دلم سهور تو خواهد سهر چه سهور کنم.
شبی که ماه نباشد ستار و گل چه زنم، شبی که ماه نباشد ستار و گل چه زنم، شما
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، سپاسگزارم که همراهمون هستید و در این لحظه دعوت میکنیم از شما شنوندگان رادیو معارف بشنوید برنامه من فاطمه هستم رو.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه،
من فاطمه دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی. من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا که وجودش سبب خلقت ماست، صد شکر که نور مهر او قسمت ماست. فرمود امام عسکری در وصفش، ما حجت خلق و فاطمه حجت ماست. صلوات بر پیامبر خدا و ائمه هدا و حضرت فاطمه زهرا و سلام به شما مخاطبان عزیز رادیو معارف. با معرفی سبک زندگی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در برنامه من فاطمه هستم در خدمت شما محبان اهل بیت علیهم السلام هستیم. دقایقی درباره پیام‌های خطبه فدکیه مطالبی تقدیم شما می‌کنیم تا بتونیم از فخر زنان عالم در سبک زندگیمون الگو بگیریم.
وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفلا تعلمون؟ بلى، قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنته صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون،
أي مسلمانون، آیا این حق است که ارث من به زور گرفته شود؟ ای پسر ابی قحافه، آیا این در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ عجب نوبر زشتی آورده. آیا عمدن کتاب خدا را ترک گفتید و پشت سر انداختید یا نمی فهمید؟ آیا قرآن نمی گوید سلیمان از داوود ارث برد؟ آیا قرآن در ماجرای زکریا نمی گوید که زکریا عرضه داشت خدایا به من فرزندی عنایت کن تا از من و آل یعقوب ارث ببرد؟ این کلام قرآن است که خیشاوندان در ارث بردن بر بیگانگان ترجیح دارند، و این نیز که سفارش خداوند در مورد اولادین است که ارث پسران دو برابر ارث دختران. و باز می‌فرماید اگر کسی مالی از خود بگذارد برای پدر و مادر و بستگان به طرز شایسته وصیت کند؟ و این حقی است بر عهده پرهیزکاران. آیا شما گمان می‌برید که من هیچ ارث و بهره‌ای از پدرم ندارم؟
عزیزان، حضرت زهرا سلام الله علیها با کمالات بی‌نظیر معنوی و اخلاق نیکو و رفتار پسندیده، گوی سبقت را از همه رو بوده و با ویژگی‌های ارزشمندش جاهلیت را به انزوا کشونده بود. حضرت فاطمه سلام الله علیها افتخار خاندان وحی بود و مثل خورشیدی بر پیشانی اسلام عزیز می‌درخشید. بانویی که برتری‌های ایشون هم تراز فضایل بی‌نهایت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و خاندان پاک ایشون بود و چقدر ارزشمنده که رفتارهای این بانوی بهشتی الگوی زندگی ما قرار بگیره. حجت الاسلام حسینی باقرآبادی، استاد و محقق علوم و معارف اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عزیزان من، شنوندگان برنامه من فاطمه هستم. سلام علیکم و رحمت الله. اگر با دقت بیشتری در فرمایشات نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها بنگریم و تأمل بیشتری داشته باشیم، متوجه یک هشدار میشیم که حضرت زهرا سلام الله علیها با فصاحت و بلاغت خودش و با اشاره و کنایه به اون هشدار پرداخته و یک نکته بسیار مهمی رو برای ما گوشزد کرده. آن زمانی که حضرت تصمیم گرفت مسئله ارث رو از نگاه آیات و روایات بحث کند و آیاتی رو در پشتوانه اعاده حق خودش و احقاق حق خودش با حاضر را مطرح کند، ابتدا این گونه با مردم سخن گفت که آی مردم، شما شطور خلافت رو در اختیار گرفتید، حتی این اندازه صبر نکردید که رام گردد و تسلیمتان شود. ناگهان آتش فتنه ها رو برافروختید، شعله های آن رو به هیجان در آوردید و ندای شیطان اغواگر رو اجابت کردید و به خاموش ساختن نورهای تابان آیین حق و از میان بردن سنتهای پاک پیامبر پرداختید. حضرت به اینجا که رسید با قرائت آیه از قرآن کریم هشدار داد. فرمود افحکم الجاهلیت تبغون؟ آیا از حکم جاهلیت پیروی می کنید؟ این که شما حق من رو از من گرفتید و نگذاشتید من به حقم برسم، این که شما مرا از ارثم محروم کردید، آیا پیروی شما از حکم جاهلیت است؟ من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. چه کسی حکمش از خدا بهتر است برای اونها که اهل یقینن؟ آیا شما این مسائل رو نمی دانستید؟ می دانستید، همچون آفتاب بر شما روشن بود که من دختر این پیامبرم و از این پیامبر ارث می برم. عزیزان، اگر دقت کنید، استناد حضرت و استشهاد حضرت به این آیه در واقع بیان مسئله جاهلیته. یعنی اگر شما از سیره رسول خدا و از کتاب خدا فاصله بگیرید، به دوران جاهلیت بازگشت کردید. احکامی که شما اجرا می کنید احکام دوران جاهلی است. این یک هشدار بزرگ است. این یک هشدار برای همه ما و همه عصرها و همه دورانها. امروز هم اگر از قرآن فاصله بگیریم، اگر از سیره و روش رسول خدا و دخترش فاطمه زهرا و ملای متقیان علی علیه السلام فاصله بگیریم، ما هم داریم به عهد جاهلیت نزدیک میشیم. ما به دوران جاهلیت نزدیک میشیم. البته جاهلیت با نسخه جدید، دوچار جاهلیت مدرن میشیم. و متاسفانه باید عرض کنم بعضی از جوامع مسلمان نشین عصر حاضر ما کاملا در جاهلیت به سر میبرند. تفکر اونها تفکر جاهلی، احکام اونها بدتر از دوران جاهلیت، حتی زندگی اونها کاملا تافته جدا بافته از آموزه های اسلامی و دینی. امروز اگر در برخی از شهرهای بزرگ کشور عبوری کوتاه داشته باشید، بعضی از محلات، بعضی از مناطق میبینید اصلا رنگ و بوی اسلام نداره. حتی پوشش خیلی از زن و مردها از دوران جاهلیت بدتر شده. برخوردها و تعاملات مردم با یکدیگر بدتر از دوران جاهلیت. چرا این اتفاق رخ داده؟ علت همه این اتفاقات این هست که ما از قرآن کریم، از فرمایشات اهل بیت و از سیره اهل بیت جدا شدیم. این که داشته های خودمون رو متاسفانه کم میبینیم و همش نگاه ما به غرب و رفتارهای غیر مسلمانان باشد، این جز بازگشت به جاهلیت ثمره دیگری ندارد. پس برای مسلمان زیستن باید با راه و روش پیامبر خدا آشنا بشیم و اگر از سنت رسول خدا و از کتاب خدا روی گردان شدیم، یقین بدانید به دوران جاهلیت برگشتیم.
مقام حضرت زهرا سلام الله علیها. ام سلمه نقل میکنه روزی خونه خودم بودم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وارد شدند. در همون موقع فاطمه سلام الله علیها برای دیدن پدر به اونجا اومدن. پیامبر با دیدن ایشون خوشحال شد و فرمود برو و همسر و فرزندانت رو هم به اینجا بیاور. حضرت فاطمه برگشتن و همراه خودشون حضرت علی، امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو هم آوردن. با اشاره پیامبر از جمعشون خارج شدم و در گوشه‌ای به نماز ایستادم. مجلس کاملا خصوصی شد، محفل انس و معنویت. رسول خدا با علی که او رو نفس خودش می دونست و فاطمه که او رو جزئی از خود معرفی کرده بود و دو فرزندش حسن و حسین که اونها رو ریحانه خود نامیده بود، کنار هم نشسته بودند. جبرئیل امین نازل شد و این آیه رو خوندن: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کساء خیبری رو روی دوش داماد، دختر و فرزندانش کشید و با دست راست به آسمون اشاره کرد و فرمود اینان اهل بیت من هستند، پس هر گونه پلیدی را از آنها دور کن و کاملا پاکشان کرد.
آیت الله ابراهیم امینی در کتاب فاطمه بانوی نمونه اسلام نوشته محیط پرورش و زندگی زهرا محیط عصمت و طهارت بود. دوران کودکیش را در خانه شخص اول اسلام، یعنی پیغمبر برگزیده‌ای که تحت تربیت مستقیم پروردگار قرار داشت، طی کرد. دوران خانه‌داری و بچه‌داری را در خانه دومین شخصیت ممتاز اسلام، یعنی علی ابن ابی طالب علیهم السلام گذراند. در این دوران کوتاه دو پسر معصوم یعنی حسن و حسین علیهم السلام را تربیت کرد و دو دختر شجاع و فداکار مانند زینب و ام کلثوم به جامعه تحویل داد. در چنین خانه‌ای به طور قطع میتوان نتایج درخشان احکام و برنامه‌های اسلام را آشکارا دید. بله دوستان، این بانوی نمونه و سرآمد در خطبه ارزشمند فدکیه به جامعه هشدار داد که پیروی نکردن از رسول خدا یعنی برگشت به عصر جاهلیت. سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی در تطبیق این بحث بر عصر حاضر.
امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه 166 نهج البلاغه فرمودند لا تکونو کجفات الجاهلیه، مانند افراد دوران جاهلیت نباشید. لا فی الدین یتفقهون ولا عن الله یعقلون، اونهایی که نه نسبت به دینشون تحقیق میکنن و نه در مورد خدا مطالعه میکنند. خیلی از ماها متاسفانه از اسلام و قرآن و ایمان چیزی نمیدانیم. متاسفانه کم نیستن که افرادی که اسلام اونها و ایمان اونها شناسنامه ایست. چون در یک کشور مسلمان نشین و در یک خانوادهی مسلمان بزرگ شدیم، ما هم مسلمان شدیم. هرچند این هم یک نعمت بزرگی است. حقیقتاً جای شکر دارد که در یک منطقه بیدین و کافر به دنیا نیامدیم. اما عزیزان، امروز با دوره قبل متفاوته. امروز جای تحقیق و بررسی وجود داره. امروز اونقدر امکانات برای ما فراهم است که دیگر جاهل به معنای کسی که قدرت بر اندیشیدن ندارد وجود نداره. امروز با یک کلیک کردن در صفحه کلید کامپیوتر و رایانه میتوان هزاران روایت و دلیل و مدرک برای دین خود پیدا کرد. امیر مؤمنان فرمود ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه، شماها از اسلام فقط اسمش رو یدک میکشید. آیا جز از اسم اسلام چیز دیگری میدانید؟ ولا ددید. یعنی حقیقتا میدانید اسلام چیست؟ ایمان چیست؟ آیا میدانید اسلام از شما چه انتظاری دارد؟ این همون جاهلیت مدرنه که انسانی مسلمان باشد، مؤمن باشد، ولی از اسلام و ایمان خبری نداشته باشد، چه بسا لباس اسلام رو هم وارونه به تن کرده باشد. امروز متاسفانه فرهنگ جاهلیت گذشته بین ما رواج پیدا کرده. امروز انسان حقگو و راستگو رو سرزنش میکنیم، اما انسان دروغگو رو تعریف و تمجید میکنیم. امروز حق فقرا و نیازمندان رو پیگیری نمیکنیم، اما به ثروتمندان احترام میگذاریم. امروز اگر حق اقشار متوسط جامعه رو پرداخت نکنیم، اگر قدرتمندان و دولتمندان ما فقط به فکر جیب خودشون باشند، فرقی با دوران جاهلیت ندارد. دوران بردهداری که فقط کسانی که در رأس امور بودند در رفاه اقتصادی بودند و از امکانات استفاده می کردند. امروز اگر در زبان خود از دیگران تعریف کنیم اما در دل تنفر داشته باشیم، امروز اگر زنان با حجاب و با عفاف در جامعه بی ارزش بشند ولی متاسفانه زنان هرزه و بد حجاب رو اونقدر تحویل بگیریم که اصلا گناه خودش رو فراموش کند، این در حقیقت همان پوشش وارونه اسلام است اگر از قرآن و آموزه های الهی و سیره و سخن اهل بیت فاصله گرفتیم، یقین بدانیم به دوران جاهلیت برگشتیم و جز عاقبت انسانهای جاهلی در انتظار ما نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
سالار شهیدان حرفی را زد که قبلا امیر بیان اون حرف را به این صورت فرمود، فود فتنتهم شوها و مخشیه و قطعا جاهلیه لا لیس فیها منار و هدا ولا علمون یرا. اینها بیانات نورانی امیر بیان است که زنگ خطر بازگشت جاهلیت است. فرمود این اختلاف، این کینه، منا امیر منکم امیر، همون آداب و سنن مشؤوم جاهلیت است. اینها وحشتناک است، با هراسناک است، قطعه قطعه کردن جامعه هست، اربن اربان مودن جامعه هست، هیچ روشنی در اون نیست، هیچ راه راستی در اون نیست، نه علم هدایت هست، نه نوری که در کنار اون نور نارها برطرف بشود. پشت سر هم در خطبه های نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه زنگ خطر بازگشت جاهلیت بود.
یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه،
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
يا فاطمه.
شنوندگان عزیز، از اینکه با رادیو معارف و بازخوانی خطبه فدکیه و سیره فاطمی همراه ما بودید سپاسگزاریم. به امید خدا باز هم سبک زندگی فاطمی رو همراه با شما در برنامه‌های بعدی من فاطمه هستم مرور خواهیم کرد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار. التماس دعا.
یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله، يا وجيهة،
يا وجيهة
عند الله،
عند الله،
عند الله،
يا
لنا عند
الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است.
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
خورشید و من تابناکی ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خالق مهربان و سلام، یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان را می‌شنوید. آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی از فرزانگان معاصر مهارت ویژه‌ای در علم حدیث و مقدمات آن مانند علم رجال و علم دراگه داشت و فقیه اصولی و متکلمی مفسر بود که به درجه والای اجتهاد رسید. در برنامه امروز دقایقی به شرح زندگی این عالم فرزانه می‌پردازیم.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هرچه کنی جان نبری.
آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در سال 1278 هجری قمری در نهاوند تولد یافت و دوران کودکی را در دامن خانواده‌ای مذهبی پشت سر گذاشت و در نوجوانی وارد حوزه علمیه نهاوند شد. وی دروس مقدماتی را نزد شیخ جعفر بروجردی و حاج ملا محمد سربندی آموخت، سپس به بروجرد هجرت نمود و دروس سطر را نزد شیخ آقا حسین شیخ الاسلام، آقا ابراهیم ابن ملا حسن توی سرکانی، سید ابو طالب و دیگران فرا گرفت.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله نهاوندی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه مشهد مقدس راه یافت و در درس شیخ عبدالرحیم بروجردی، آقا میرزا سید علی حائری یزدی و حاج شیخ محمد تقی بجنوردی مشهدی شرکت کرد. وی مدتی نیز برای کسب دانش در اصفهان به سر برد. سپس به حوزه علمیه تهران رفت و در مجلس درس حاج میرزا حسن آشتیانی، میرزا عبدالرحیم نهاوندی و میرزا محمد اندرمانی حضور یافت. او در حوزه علمیه تهران فلسفه و علوم معقول را نزد میرزا محمد رضا قمشه‌ای، میرزا ابوالحسن جلوه و حیدرخان نهاوندی آموخت. سپس به عتبات عالیات هجرت نمود و در سامر را در درس میرزا محمد حسن شیرازی شرکت کرد. او در سال 1308 هجری قمری به حوزه علمیه نجف عزیمت نمود و در درس سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، آخوند خراسانی، میرزا حبیب الله رشتی، شیخ الشریعه اصفهانی، شیخ محمد حسن مامقانی، ملا لطف الله مازندرانی و حاجی نوری شرکت کرد. آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی در اواخر ذی‌القعده 1317 به سبب مریضی به ایران بازگشت و یک ماه و نیم در تبریز ماند. سپس به نهاوند رفت و تا نیمه ماه ذی‌الحجه 1322 در آنجا ماند. سپس در ابتدای محرم 1323 به تهران رفت و 6 سال در آنجا اقامت کرد. او در سال 1328 هجری قمری به مشهد رفت. در مسجد گوهرشاد نماز جماعت می‌خواند و هر شب بعد از نماز منبر می‌رفت و سخنانش تأثیر بسزایی بر مردم می‌گذاشت. حجت الاسلام والمسلمین، نجفی نژاد.
آیت الله حاج شیخ علی اکبر نهاوندی از حیث سنی مقدم بر مرحوم آیت الله بروجردی بودند و در طبقه متقدم لحاظ می‌شدند. با این حال نقل می‌کنند که نماز ایشون خب یک نمازی بود در مسجد گوهرشاد مشهد، کم نظیر به تعبیر جناب آیت الله زنجانی شاید در ایران این نماز بی نظیر بود از حیث کثرت جمعیت و توجهی که مردم به نماز مرحوم آقای آشخلی اکبر نهاوندی داشتند. تا آخر شبستان مسجد گوهرشاد هر شب مملو و از جمعیتی بود که به عشق نماز مرحوم نهاوندی به این مسجد روی آورده بودند. نقل میکنند در سفری که مرحوم آیت الله بروجردی به مشهد داشتند، با این که جناب آقای آشخلی اکبر از حیث سنی در رتبه مقدم قرار داشتند و در طبقه اساتید آیت الله بروجردی محسوب میشدند، این بزرگوار نماز خودشون در مسجد گوهرشاد رو به جناب آقای بروجردی تفویض می‌کنند و هر شب با کمال ادب و خضوع پشت سر آیت الله بروجردی اقتدا می‌کردند. هم ایشون و هم مرحوم امیرزا احمد کفایی که در مشهد ریاست به عهده داشتند و حوزه علمیه رو اداره می‌کردند و هم خود ایشون که در شهر زبان زده به تقوا و ورع بودند، این دو رکن علمی و عملی در مشهد هر شب پشت سر مرحوم آیت الله بروجردی نماز می‌خوندن و به ایشون اقتدا می‌کردن و از این جهت یک موقعیت ویژه‌ای در مشهد برای آیت الله بروجردی پیدا شده بود. نقل می‌کنند در همون ایام در سفری که ایشون به نجف داشتند، مرحوم آقای آشخلی اکبر نهاوندی قاصد ابوالحسن اصفهانی موقعیت نماز خودش در نجف رو به ایشون واگذار می‌کند و برای خود ایشون اینطور مسئله ملهم بود که احترام و ادبی که نسبت به فرزند رسول خدا آیت الله بروجردی ما داشتیم و تعظیمی که برای ایشون انجام دادیم باعث شد که این تعظیم از ما در نجف به عمل بیاد و یک شخصیتی مثل آستب الحسن اصفهانی به احترام نماز جماعت خود و امامت جماعت رو به ایشون تفویض بکنه.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی بیشتر عمرش را به نگارش پرداخت و علاقه فراوانی به شعر و قطعات ادبی و جملات و عبارات موزون اهم از ادبیات عرب و فارسی داشت. این علاقه از ذکر و نقل اشعار فراوان و کلمات حکمت آموز در کتاب‌های متعددش به وضوح مشاهده می‌شود. او همواره در مقالات خیش سعی در ارائه معانی بلند در قالب نثری مسجع و موزون داشت و از قلمی شیوا و روان برخوردار بود. به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فردا که در ادامه شرح زندگی آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی به بیان جایگاه اخلاقی فعالیت‌های علمی این عالم فرزانه خواهیم پرداخت، خدا نگهدار.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند،
چه
چو مست چشم تو نبود شراب را چه ترد.